گاهی گفته میشه از عملتون بترسید، گاهی گفته میشه از نتیجه عملتون یعنی عذابی که مترتب میشه بر اون بترسید. حالا از کدوم باید بترسید؟ جوابش اینه که همش اینا در طول هم هستن. ابتدا اونی که آدم میترسه از عذابه، میترسه که بسوزی. علت عذاب چیه؟ گناهی که مرتکب شدی، پس از گناهش میترسه که این عذاب رو تولید میکنه، موجب این عذاب میشه. روز قیامت ظرف عذابه، از اون روز میترسه. جهنم جای عذابه، از جهنم میترسه. و بالاخره همه اینها رو خدا ایجاد میکنه و این نظام رو او برقرار میکنه. اوست که در مقابل گناه عذاب رو مقرر فرموده، پس باید از او ترسید. این ترسیدن از خدا اینجا معناش اینه که خدای موجود ترسناکیه. این حقیقت ترس ابتدا مال عذابی است که در اثر اعمال خود ما پیدا میشه، منتها چون اختیار عالم به دست اوست، روز قیامت مال اوست، عذابها را او ایجاد میکنه، این نظام علی و معلولی را او برقرار کرده، ما باید در رأس این سلسله، سلسله جنبان را ببینیم. همه کار اوست، اینه که از او باید بترسیم. این معناش اینه که چند تا ترسه، یه ترس از خداست، یکی از در. اگه توجه داشته باشیم به اینکه این اسباب سلسله جنبانش خداست، اون کسی که حلقه اول زنجیر را به حرکت در میاره اوست. همه اینا تعبیراتی که از میکنم مسامحه است، مطلب خیلی از اینا بالاتری. تأثیر خدا تنها به جنبوندن حلقه اول زنجیر نیست، کل زنجیر به دست اوست. ولی خب برای اینکه ما فهممون نزدیکتر باشه اینجوری میگیم که زود بهتر قابل فهم باشه. این سلسله اسبابی که از تو تأثیراتی که میکنه سررشتش به دست اوست. اگه او به حرکت در نیاره این سلسله را، هیچ پدیده تحقیق پیدا نمی کنه. پس عمد اصل توجهمون باید به او باشه. ترسمون از اوست، یعنی از عذابی که او بر فعل ما مترتب می کند. بلا منشأ این ترس گناه خود ماست. اینجا حالا ملاحظه بفرمایید، میگه اونی که من را آورده در خانه تو که دامن عفو تو را بگیرم، از یال عفوک، دامنهای عفو و گذشت تو را بگیرم، بچسبم، اعتصام کنم، اون گناهان خودم است. گناهان چجور آدم میاره؟ گناه که آدم به طرف خدا نمیبره، گناه که آدم خود از خدا دور میکنه. پس چرا میگه گناه من آوردی؟ از این نظر است که من وقتی توجه به گناه میکنم و میبینم که این گناه موجب عذاب میشه، اون عذابی که موجب هلاکت من و ناراحتی ابدی من میشه، ما علتشو که میبینم گناه هست، اون من را میکشاند. یعنی به اعتبار اینکه عذاب گناه علت عذاب است، میگم مرا من کشنده، ولی اونی که منو در واقع کشنده ترس از عذابه. اگه ترس از عذاب نداشتم نمی اومده. اونی که منو کشند در خانه تو که بچسبم دامن تو را بگیرم، ترس از عذابه. اما این ترس عذاب در اثر گناهی است که مرتکب شدم، پس این گناهانند که من را سقوط دادند. نسبت این کشندن به گناه از اون جهت است که سلسله اسباب و مسببات اقتضا میکنه. گاهی ما فعل را به حلقه اخیر نسبت میده، گاهی به حلقه متوسط، گاهی به حلقه بعید. با توجه به این تعبیر ممکنم هست وقتی مقام اقتضا داشته باشه بگیم خدایا تویی که من را به در خانه خود آوردی. چرا؟ برای اینکه من که بعد از توجه به گناه اگر ایمان این نداشتم که خدا میتواند عفو کند، هزاری هم میترسیدم. اگر اعتقاد نداشتم به اینکه او میتونه این عذاب را از من برداره، گناه من را ببخشه، باز نمی اومده. کی این سنت را قرار داده که کسی که توبه کند توبهش را بپذیرد؟ خدا قرار. کیست که عفو میکنه؟ اوست که عفو میکنه. کیست که من را متوجه این مطلب کرد؟ نقطه اصلیش اینجاست. اگه خدا توفیق نداده بود که من به این معنا توجه پیدا کنم، مگه آدم همیشه به همه چیز توجه داره؟ خیلی چیز آسمان در زندگی علم یقینی داریم، ولی بسیاری از اوقات اصلا یادمون نیست. این که آدم توجه پیدا کنه به این مطلب، خودش توفیق الهی میخواد. خدا باید زمینه فراهم کنه که من توجه پیدا کنم. اولا خدا معرفتشو به من بده، بعد ایمانشو بده، بعد از ایمان توجه پیدا کنم به این. اینا را او این فراهم میکنه، پس اوست که من را میکشانه به در خانه خودش، چون او به من وعده داده که اگر بیایی گناهتو میبخشه، ولو به اندازه کوه ها باشه، به اندازه دریا ها باشه. پس میتونیم بگیم خدا من را کشون، میتونیم بگیم امید به عفو او من را کشون، میتونیم بگیم ترس از گناه من را کشون، و میتونیم بگیم گناه من را سوق داد. همه این نسبت ها صحیحه و هیچ کدوم دیگری را نفی نمی کنه. منتها مقتضای مقام گاهی این است که به این نسبت بدیم، گاهی به اون، به خاطر بلاغت تا چه اقتضا بکنه در چه مقامی باشه. این مقامی است که لازمه آدم توجه کنه به اینکه گناهان خودش موجب عذابش میشند، ولی خدا نمیخواد کسی رو به جهنم ببره و عذاب بکنه، و این گناه ها را به اختیار خودش انجام داده، کسی مجبورش نکرده. البته هر چیزی اسبابی داره، ولی نهایتا اگر خودش انتخاب نمیکرد، اختیار نمیکرد، اراده نمیکرد، گناهی انجام نمیگرفت. پس اونی که من میترسم از اثر کار خودمه، از گناهیست که خودم به اختیار خودم انجام داده، این موجب ترس من شده، و این ترس از عذاب من رو کشنده به این که چنگ بزنم دامن خدا رو بگیرم که حالا ببخش، دیگه پشیمان شدم، عهد میکنم دیگه تکرار نکنم، البته با توفیقی که تو به من بدی و کمکی که تو بکنی. قد الجعتن ذنوب الى تشبث به ادیال عفوک، گناهان من را ملجع کرده، ناچارم کرده که بیام در اینه. و احوجتن الخطایا الى استفتاح ابواب صفحک. سه چهار تا عبارت هست، مضمونش یکیست، عبارت ها مختلف هست، تعبیرها مختلفه، به خاطر اینکه بیشتر آدم توجه پیدا کنه و قلبش بیشتر آماده بشه برای تلقی مطلب یا القای مطلب. این خطایا و گناهان و لغزش ها هستن که من رو محتاج این کردم که بیام در گذشت تو را باز کنم، از تو بخوام که درهای گذشتت را و بخششت را بروی من باز کن. الى استفتاح ابواب صفحک. و دعتن الاساءت الى الاناخت بفناء عزک. فناء یعنی پیشگاه. بعضی ها دیدم توی زیارت عاشورا که می خونن و علی الارواح التي حلت، رجب به فنائی که میخونن، درست نیست، فنا است. فنا یعنی فنا، فنا یعنی پیشگاه. در امور عادی شخصیت‌های بزرگ، مثلا یک ساختمان یه هست، منزلشون هست، یک کاخی دارن، جلو کاخ یک جای وسیعی است که مردم وقتی مراجعات دارن اونجا جمع میشن. این میدانی که جلو یک کاخی هست، جلو یک مقامی هست که ارباب رجوع اونجا جمع میشن مراجعه میکنن، اونو میگن فنا. اونایی که حاجت دارند، فرض کنید از راه دوری آمدن، سوار مرکبی هستن، اون وقت تو سوار شتر بودن، شترشون رو در اونجا میخوابوندن، یعنی اناخ رحله یا راحلته هم، حالا ماشینشون پارک میکنه. اونی که از راه دور میاد، وقتی میرسد به پیشگاه تو در اون میدانی که جلوی در خانه لطف و رحمت توست، اونجا بار میاندازی. اونی که باعث این شده من بیام در خانه تو، در پیشگاه تو بار بیاندازم، در اینجا پارک کنم، در اینجا شترم رو بخوابونم، این لغزش هاست و ترس از آثاری که برش مترتب میشه. دعتنی الاساعتو، بدکاری، رفتارهای بدی که انجام دادن، اینها منو دعوت کرده، باعث شده که الال اناخت به فناء عزک. از باب تشبیه معقول به محسوس، عزت الهی مثل یک کاخی تصور شده، در جلو این کاخ یه میدانی هست که ارباب رجوع مراجعه میکنه. اونی که باعث شده من بیام در این میدان حضور پیدا کنم، بار بیاندازم، اینجا اقامت کنم، تا حاجتم رو بگیرم، اون رفتارهای بدیست که قبلا انجام دادم، از تبعاتش میترسیدم اومده. هم میتونم بگم ترس منو آورده، یا میتونم بگم تبعات اون رفتار منو آورده، یا میتونم بگم خود اون رفتارها باعث این شده. سلسله هست دیگه، نسبت به همه اینا صحیحه. و حملتن المخافتو من نقمتک علی التمسک بعربت عطفک. جلسه قبلم از کردم، تمسک به عروه، استمساک بالحبل، اعتصام بالحبل، اینا همه تعبیراتی است که یک معنا را افاده میکنه. اونی که باعث شده که من چنگ بزنم، دستگیره محکم تو را بگیرم، دستگیره که قابل فقط استمسک بالعروت الوثقا، عروه دستگیره ظرفی، اونی که باعث شده من این دستگیره رو محکم بچسبم، المخافتو من نقمتک، ترس از نقمت تو و کیفره که به اعمال من مقرر کرد. خب این حال خودش را مجسم میکنه که توجه به این گناهان و رفتارهای غلطی که داشتم باعث شده که چاره ای ندارم، اومدم در خانه تو. حالا چی؟ و ما حق من اعتصم به حبلک ان یخذل، کسی که به دامن تو چنگ میزنه متشبث میشه، سزاوار نیست که خارش کنیم، بی‌اعتنایی کنیم بهش. ولا یلیق به من استجار به عزک ان یسلم او یهمل. باز تعبیری مشابه همون، کسی که پناهنده به تو میشه، این سزاوار نیست که بی‌اعتنایی کنی و رهاش کنی، بگی برو گم شو، این سزاوار نیست. حالا این مقداری احتیاجی به توضیح داره دیگه، من وقت گذشته، خیلی شما رو معطل نکنم. بهترین طور تفسیرش اینه که وقتی کسی توجه بکنه به رحمت الهی و صفات الهی و بسنجد با حالت خودش، میبینه این با هم تناسب نداره. از یک طرف رحمت بیکران الهی که هیچ حد و حصری نداره، از یک طرف هم یه موجودی که آمده با تمام وجود خودش متشبث به او شده و از او درخواست میکنه. آیا کریمی که کرمش بی نهایت است تناسب داره که چنین کسی را رد کنه بگه برو گم شو؟ این تناسب نداره. لایلیق، این سزاوار نیست. خب اونی که سزاواره چیه؟ اینه که تو توجه کنیم این کبرا و صغرا رو که بر هم منطبق کنیم نتیجه گیری میشه. الهی فلا تخلنا من حمایتی. حالا که سزاوار نیست که من رها کنی و با بگذری، پس من رو از حمایت خودت محروم نکن. ولا تعرنا من رعایتک، ما را آری تعرنا و ناقص، من را اما آری نکن یعنی محروم نکن از رعایت و رسیدگی خودت. و ضدنا عن موارد الهلکه، نه تنها گناهان من را ببخش، من را از این که بار دیگه مبتلا به لغزش بشم حفظ کن. فانا بعینک و فی کنفک ملک، آخر میبینی تو ما را که ما احتیاج داریم، آمدیم در پناه تو، زیر بار تو، در سایه تو، مال تو هم هستیم، کسی دیگه مالک ما نیست، مملوک تویی، پناه به تو آوردیم، جای دیگه هم نداریم بریم. آیا سزاوار ما رو رد بکنیم و رسیدگی نکنیم به مشکلهایمون؟ آخر سر علاوه بر این که این درخواست از خدای متعال میکنیم، برای این که نهایت تواضع را داشته باشه توسل میکنه، که انهو عرض میکنه اگه من لایق نیستم که با همه این تشبساتی که کردم و عرض حاجتی که کردم و پناه به تو آوردم، اگه من لایق نیستم، پس به واسطه اون بندگان شایسته بر من منت بگذار و این لطفا رو درباره من انجام بده. اسألوک به اهل خاصتک من ملائکتک و صالحین من بریتک ان تجعل علینا واقعیتن تنجینا من الهلکات، من را تو به حق فرشتگان مقربت و به حق بندگان شایستت قسم میدم که برای من یک سپری قرار بده که من را از مهالک حفظ کنه. و تو جنبنا من الافات، این سپر من را از آفتها حفظ کنه. این تو جنبنا یعنی این سپر ما را حفظ کنه، و الا اگه عطف بر تجعله بود باید تو جنبنا بخون. سپری که ما را از هلکات حفظ کند و از آفات. و تو کننا من دواه المصیبات، از مصیبت های بزرگ ما را حفظ کنه. بعدش میفرماد و ان تنزل علینا من سکینتک، سوال دیگرمون غیر از این که این سپر رو برای ما قرار بدی، علاوه بر این یک آرامشی بر ما نازل بکن، چون ترس از این گناهان آدم رو مضطرب میکنه، آرامش رو از آدم میگیره. وقتی آرامش از آدم گرفته شد دیگه درست نمیتونه کار انجام بده. آدم مضطرب، آدمی که دل هره داره، آرامش نداره، کارش رو نمیتونه درست انجام. تازه بعد از اینکه به من یک قدرتی دادی که بتونم از لغزش ها خودم رو حفظ کنم، یا بفرمایید تو من را حفظ کنی، غیر از اینها یک آرامشی هم به من بدی که دل من آرامش پیدا کنه، اطمینان داشته باشم که تو من را میبخشی و بتونم در سایه این آرامش به وظایف هم قیام کنم. من تغشی وجوهنا به انوار محبتک، دیگه باب رحمت باز شده وقتی به اینجا رسید و اینها، که بعد از استشفاء به ملائکه و اولیا بندگان شایسته، که انه دیگه خاطر جمعه که این دعاها دیگه مستجابه. حالا هی اضافه می غیر از که من از حرکات نجات میدی، آرامش هم ببندید، غیر از این به آرامش هم اکتفا نمیکن، اصلا نور محبت در وجود من قرار میده، من را با انوار محبت خودت بپوشان. و تعوین و ان تعوینا الی شدید رکنک، من را به پایگاه محکم پناه بده، در پایگاه محکمید. و ان تحوینا فی اکناف اسمتک، اکناف که در فارسی هم به کار میبریم، در کنف لطف، در اکناف لطف و اینا، بنده ترجمه معادلش پیدا نکرده. اصل کنف در عربی طرفی یه چیزی را میگن که برای یه چیزی احاطه پیدا کنه، شامل چیز دیگری. انسان مثلا وقتی بچه شو مادر بچه شو بغل میگیره، میگن فی جعله ها جعلت و فی احضانه یا فی اکنافه، اکناف جوانی احضانه در آغوش. مرغ وقتی جوجه هاش را زیر بغل میگیره میگن جعلت ها فی اکنافه، اکنافه ها. این که احاطه پیدا کنه برای یه چیزی از اطراف و اون را زیر بال خودش بگیره، این در تعبیر عربی اکناف گفته میشه. ما در فارسی نمیدونم هم تعبیر ادبی داشته باشیم که عین این معنا رو برسونه یا نه. به هر حال ما میگیم در سایه لطفت قرار بده، برعفتک و رحمتک یا ارحم الراحمین.